أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین ولا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد أن الكاظم عليه الصلاة والسلام في حديث له إلى أن قال عليه الصلاة والسلام يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها فإن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردد معانق لهواه. این روایت در اول جایی که نقل شده است در کتاب تحف العقول جناب ابن شعبه بهرانی است. این کتاب بنا به قاعده تسامح در ادله سنن که یکی از قواعد فقهی است، مبنی بر این که در سند روایت در امور سنن در امور مستحبات خیلی نقاش نمی کنند و همین که در مأخذ معتبری ذکر شده باشد که اتصال اون مأخذ به علمای اقدم معلوم باشد و از اونجا هم تا عهد ائمه علیهم صلوات الله اجمعین این موضوع معلوم باشه، در روایت سنن به همین اندازه دیگه اکتفا می شود. با اینکه خود جناب ابن شعبه در نزد بزرگان شیعه جایگاه رفیع و عظیمی دارد و کتابش هم از دیرباز در اعلام امامیه مشهور و متداول بوده است و گذشته از این که متن روایت هم به قدری متقن و محکم است و معارف بلندی در این متن روایت منتوی است که ضعف سند را این اتقان متن جبران می کند، فلذلک خود روایت در بین اعلام امامی متداول بوده است. مرحوم علامه مجلسی ربه الله روحه این رو در جلد اول بهار آورده، گذشته از اون که بسیاری از موارد تقطیع شده اش رو در ضمن بهار در جاهای دیگر هم آورده. مرحوم آقای علامه طباطبایی رحمت الله علیهم که واقعا شخص ربانی و ملای متدینی بود، حالا گذشته از اون شأن فلسفی که داشت، که به قول مرحوم آیت الله شیدای مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشون را می‌فرمود که 200 سال از زمان خودش ایشون پیش است و جلو است، که این شأن فلسفی ایشون بود. اما گذشته از این، اون مصطلحی که در حوزه ها هست که کسی را ملا میگوید، مرحوم آقای علامه طباطبایی واقعا ملا بود و ملای متدینی هم بود. این بزرگوار هم بر همین روایت تعلیقات دارد، تعلیقات مفصلی دارد، و بعدن میفرماید که این روایت از اون روایاتی است که حاوی نکات و دقایق بسیاری است و بسیاری از معارف در این روایت موجود است که آدمی باز بگردد این طرف و اون طرف و نهایتاً معلوم نیست که به این مفتیا بتوند در جای دیگری پیدا بکند این معارف را. مخاطب روایت جناب هشامه. هشام در سن نوجوانی به محضر امام صادق علیه السلام توفیق تشرف حاصل کرده و عمری را از محضر امام علیه السلام بهره برده و بعدن هم به نسبت امام کاظم علیه السلام خصیص شده و امام علیه السلام این فرمایشات رو در سن کمال به جناب هشام فرموده. یکی از نکاتی که میبایست مورد توجه قرار بگیرد در روایات، خصوصا در روایات معارف، در روایات معرفتی، اون نکته این است که مخاطب روایت چه کسی بوده است. این که امام علیه السلام با چه کسی تکلم می فرموده. گاهی برخی این طور خیال میکنن که اگر امام علیه السلام با یه بزچران صحبت میکرده، همون طور بوده است که با جناب ابن ابی عمیر صحبت می فرموده. گاهی بعضی این طوری خیال میکنه، اما این خیال غلطی است. و یکی از اونجاهایی که معارف روایت را در علو دارد بیان میکنه اون این است که مخاطب امام چه کسی بوده است. باز این هم از مواردی بوده که مرحوم آقای علامه طباطبایی رحمه الله روحه و رفع الله فی الفرادیس علامه به این موضوع خیلی توجه می فرموده، بر این که می بایست در شدت و ضعف در برداشتن روایات از معارف یا احتواء معارف در روایات میباید توجه کرد به این که راوی روایت چه کسیه. اینجا مخاطب روایت جناب هشامه، اون هم در سن کمال که امام علیه السلام یعنی امام کاظم سلام الله علیه او را مخاطب فرمودن به خطاباتی که این خطابات پر است از معارف. یکی از فرازهایش همین فرازی است که به محضر شریفتون تقدیم داشتم. اگر یه موقع رجوع بفرمایید به این روایت میبینید چقدر معارف بلندی هست درش، و هر اندازه که آدمی غور بکند یک ابواب جدیدی از معارف برش گشوده میشود. این روایت اینقدر روایت متقنی است. در فرازی از این روایت امام علیه السلام خطاب به جناب هشام می‌فرماید که احذر هذه الدنيا واحذر اهلها، از این دنیا بپرهیز، هذه الدنيا. مثل این که امام علیه السلام بیانی از دنیا داشتند که شاید در جایهای دیگر از این روایت موجود باشد اون بیانشون از دنیا، و اونگاه دارند به اون دنیایی که بیان فرمودند امام علیه السلام اشاره می فرمایند. یا این که امر معلوم را در اونگاهی که با هازا دارند اشاره می کنند، یکی از اون مواردی که درش لحاظ می شود خفت و خاریه. امر معلوم را یه موقع است میگوید هادر رجل، این هادر رجل را که اونجا حاضر هست دارد به دست نشان میدهد و به اشاره دارد او را بیان میکند، این دلالت به تخفیف او دارد. مثل این که گفت که دعو هادا لیهجر و امثال ذالک. وقتی می فرمد احذر هذه الدنيا، یعنی این دنیا پسته، یعنی این دنیا خفیفه، یعنی این دنیا ذلیله. هذه الدنيا طور می کند احذر هذه الدنيا، این دنیا دنیه. ولذا در این هازا چند امر لحاظ می شود. یکی این است که امام علیه السلام بیان دنیا فرمودن برای هشام، حالا می فرمند که احذر هذه الدنيا، از این بیانی که کردم از دنیا، پس شما از این دنیا بپرهیز، یعنی دنیا می تواند دنیای حسن باشد، می تواند دنیای قبیح باشد. مثل این که در آیه مبارکه قرآن دارد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا، یعنی می شود در دنیا به گونه ای بود که این دنیا برای انسان حسنه بوده باشد. نزا از مال دنیا در اون گاهی که در محل خودش و ممضی به امضای شارع مصرف شده باشد تعبیر به خیر می شود. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، این بر شما متحتم شد که اونگاهی که در آستانه مرگ قرار گرفتید، ان ترک خیرا، اگر از شما خیری باقی موند، از مال دنیا تعبیر به خیر میکنه. این در صورتی است که در مسیر صحیحش، در باور صحیح مشروعش این مال مصرف شده باشد یا به کار گرفته شده باشد. راوی بعد از آنی که آیه مبارکه و بنین شهودا نازل شد، به خدمت نبی مکرم اسلام علیه و آله السلام مشرف شد، به گمان این که نفس فرزند داشتن بده، یعنی این گونه از این آیه مبارکه برداشت کرده بود، آمد و عرض کرد یا رسول الله، من پسران رشیدی دارم، من پسران قویی دارم، اینها دور من را گرفتن، آیا این بده؟ شاید منظورش این بود که اگر بده اینها رو من از خودم دیگه دور کنم، اینها رو از خودم برانم، اینها دیگه با من در ارتباط نباشن، چه این که در قرآن مذمت کرده است او را به دارا بودن بنین شهود. نبی مکرم اسلام علی و آل صلات و سلام فرمودن که آیا تو این فرزندان رو در راه مرزات خداوندی به کار گمارده ای، یا این که اینها رو برای تشفی خاطر در نزد خودت گرد آورده ای؟ گفت نه، من با اینها دارم چنین میکنم و چنان میکنم. برخی از موارد عرض میکنم که به کارگیری نیروی انسانی در مرضات خداوندی را برشمرد که دارم با فرزندانم من چنین میکنم و چنان میکنم. فرمودن به 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 چقدر خوبه که انسان دارای چنین ادعا و ادعی باشد و اونها رو در راه مرضات خداوندی به کار بگیرد و به کار ببندد. لذا همین بنین شهودی که در قرآن مورد مذمت قرار گرفت به نسبت او، میبینی که مورد مدح قرار میگیرد به نسبت کسی که اون کس دارد همینها رو در راه مرضات خداوندی و در راه مطلوب شرعی به کار میگیرد. یا در مورد دیگری راوی خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شد و عرض کرد که یا ابا عبدالله، من مال زیادی دارم و گاهی برخی از مردم من را متهم میکنند به خست و دناعت که این آدم خسیسیه، این آدم دنیگیه. من برای این که متهم نشوم به خساست و دناعت، برای فرار از این اتهام، در بعضی از موارد صدقه علانیه میدهم. بعد از آنی که در جاهای دیگه صدقه سری دادم و دیگران خبر ندارند، این صدقه علانیه را میدهم، این بذل علانیه را میکنم تا دیگران به من اون سوء ظن رو نداشته باشن. آیا این از مقوله ریاست؟ آیا این از مقوله مبقات معاصیه؟ سوال کردن از او امام علیه السلام که شما همین کار رو که داری میکنی آیا برای تشفی نفسته؟ یا از اون جهت است که خداوند ذوالجلال دوست می‌دارد که مؤمن در دنیا به عزت زندگی کند؟ آیا کدام یکیه؟ گفت نه یا ابن رسول الله، من از اون جهت که خداوند متعال دوست می‌دارد که مؤمن در این عالم به عزت زندگی کند، من این بذل را می‌کنم برای حفظ اون عزته. اونگاه امام علیه السلام فرمودند به 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 چه مال خوبی که کسی این رو در راه عزت دنیایش مصرف کنه. ببینید همین دنیا که مذموم در روایت هست، همین اونگاه که در محل خودش مصرف بشود، این ممدوح میشود. لذا میفرماید وابتغه فی ما آتاک الله دار الاخره. وابتغه یعنی ابتغا کن در اون چیزی که خداوند متعال به تو مرحمت فرموده است از زندگی آخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، ولی بهره دنیاییت رو هم فراموش نکن که انسان لا محاله میبایست از این دنیا برای زندگی آخرت خودش بهره‌مند بوده باشه. این یک امر بسیار مهمی است که باید انسان توجه کند که ابتغای به دنیا در همین قرآن ذکر شده است، نه اینکه انسان بالمره نسی منسی یا بکند، بلکه اگر از مال دنیا داشته باشد و در غیر محلش این را مصرف کرده باشد ضامنه و باید در محلش مصرف بکند. یعنی حق نداره در غیر محل خودش بذل کند، حق نداره در غیر محل خودش بدهد، حق نداره در غیر محل خودش مصرف کند. اینا هر کدام برای خودش محلی دارد و امثال ذلک. حالا این که امام علیه السلام می‌فرماید در این روایت که اهدر هذه دنیا، یا اون دنیایی است که در قرآن به اون دنیا امر به حذر شده، ازش بایستی که حذر کنند، مثل موارد که به محضرتون عرض کردن، یا اینکه امام علیه السلام برای جناب هشام مصادیقی رو ذکر فرمودن، مواردی رو ذکر فرمودن، او را ملتفت کردن به قدر مشترک همه اینها، چون که هشام از افقه اصحابه. اونگاه فرمودن این دنیایی که قدر متیقنش را من به تو دادم، تو از این دنیا بپرهیز. و یا این که نه، به خود دنیا، یعنی اون دنیایی که اون دنیا در نزد اصحاب ائمه معلوم بوده که یعنی چه، اون دنیایی که درش دارد جنبه دناعت لحاظ می شود، یعنی اون معلق کردن کلام به وصفی که این کلام، این وصف حالا خودش دیگه اشعار دارد به علیت. می فرماید که احذر منها، از این، بله، به واسطه اون دناعتی که دارد دیگه حذر کن. مثل این که یه موقعی است یک کسی دناعتش معلومه، حالا ولو در نزد برخی یه وجاهتی دارد، اما در نزد برخی دیگر او دناعتش معلومه. حالا یک کسی برای کسی که معلوم است اون دناعت، میگوید که اهدر من، دیگه این جنبه درش به خودی خود لحاظه که چرا دارد میگوید که احذر من. لذا در روایات توجه به شأن صدور بسیار اهمیت داره، نه این که ما صرفا بگوییم که مورد مخصص نیست و خودمون را بخوایم خلاص بکنیم، بلکه در روایات ما اگر بتوانیم این موارد اشعار به شأن صدور رو در نظر بگیریم، موضوع خیلی با اهمیت میشه که این کلام از معصوم علیه السلام در چه شرایطی صادر شده و ناظر به چه وجهیه. حالا اگر فرمودن که مورد مخصص نیست، اون اونجاییه که یا مورد اصولا برای ما معلوم نیست مگه به احتمال، و یا این که یک سلسله وجوه دیگری را، حالا اونها را میبایست در نظر گرفت، این امر را گفت، و الا همین که بگیم بله امام در این مورد فرمودن، نه خیر مخصص نیست. و حالا که اگر بشود تنقیح منات کرد در اون مورد، اونگاه خیلی از موارد معلوم میشود که این کلام امام علیه السلام اصولاً به چه شأنی ناظر است، به چه مطلبی ناظر است. این یکی از اون مشکلاتیه که در تقطیع روایات پیش آمده، برخی از اعلام هم بهش توجه کرده، یعنی روایت را جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه به شکل مقطع آورده در تعظیمین، بعد شما که اصل روایت را در یه جای دیگری پیدا میکنی، میبینی اصلا ناظر به چیز دیگری میشه با توجه به صدر و ذیل روایت. این اون فقاهتیه که باید در این فقاهت فقیه کار کند که این روایت در چه شرایطی از معصوم سر زده و ناظر به چه شأنیه. به هر تقدیر، یا هشام اهدر هذه دنیا، ای هشام از این دنیا، که یا توصیفش به تو معلومه یا من به تو گفتم، از این دنیا بپرهیز. خب وقتی دنیه، وقتی دنوف داره، وقتی که دناعت و خصاصت داره، خب این دیگه تعلیل نمیخواد دیگه، معلومه چرا. پس حالا اگر دارد بیان علت می‌فرماید، این بیان دیگه بیان توضیحی می‌شود، خودش معلومه. می‌فرماید این دنیه، وقتی گفت دنیه دیگه کفایت می‌کند در اعراض. یه طعامی را آوردن برای کسی و در حضورش گذاشتن، دیگری اشاره می‌کند، میگد کثیفه، ولو ظاهرش آراسته باشد، تا میگد کثیفه اون یکی دست میکشه، میفهمه درش یه جنبه ای لحاظه، یه جنبه ای درش لحاظه که میگد کثیفه. یه موقع مرحوم آیت الله آی ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در مجلسی، مجلس ترحیمی حضور به هم رسانیده بودند، در مجالس ترحیم مرسوم بود که قهوه می آورده و قهوه هم کالای گرانی بود، هم زیاد روی در مصرفش ثقل ایجاد می کرد، هم تبخش هم سخت بود، لذالک در یه فنجان های کوچکی می آوردن، دو تا سه تا قوری درست می کردن اول تا آخر ترحیم، با همین دو تا ستاغوری یکی یه تفنجان میدادن بر کسی که شرکت میکرد در این ترحیم. یه کار سختی بود، این رو عمل آوردن، یه تفنجانی میدادن. فلذا به همون مکانی که اونجا امروزه میگن آبدارخونه میگفتن قهوه خانه. در مساجد حالا میگن، گاهی میگن آبدارخونه، هنوزم گاهی جا میگن قهوه خانه. اینجا قهوه خانه، میگن چای خانه دیگه، اما گاهی هم میگن قهوه خانه. مرحوم آیت الله ملکی که تشریف آورده بودن، جلوس فرموده بودن، اون قهوه چی نگاه میکنه ببیند ایشون با کسیه با کسی نیست، یه فنجان قهوه برای آقای ملکی میارد، در حضور ایشون قرار میدن، آقای ملکی هم با روی باز میگیرن، یعنی آماده میل کردن بودند. یکی از آقایان علما وارد میشه، میاد در محضر آیت الله ملکی و ابراز ارادت میکنه، در جوار ایشون جلوس میکنه. ایشون هم به جهت تفخیم عالم و تفخیم شأن علم این قهوه خودشون را به او تعارف میکنه، او هم میگیره. این صحنه را که قهوه چی میبینه، یه فنجان دیگه قهوه میارد برای جناب آیت الله ملکی، ایشون قهوه دوم را دست دراز میکنه بگیره، یک مرتبه این دستشو پس میکشه، میفرماد نمیخورم نمیخورم. اون شروع میکنه به اصرار کردن که آقا میل بفرمایید، چون بودن کسانی که در حلیت شرب قهوه اینها دغدغه میکردن، این بحثش بود، حتی گاهی به کتب فقهی هم این بحث کشیده بود. حالا اگر ایشون میخواست در حلیتش مثلا دغدغه کنند، که اون فنجان اول رو هم خوبیشون نمیگرفت، اما اون فنجان رو گرفت، اگه دغدغه داشت که به دیگری این را دیگه تعارف نمی کرد. این قهوه چالا اینها رو بدانه و نفهمه، همین اندازه میفهمه که فنجان اول رو برداشت باید این یکی رو برداره، هی اصرار میکنه، هی اصرار میکنه. آقای ملکی به تشر میفرمد آقا نمیخوام ببرید، نمیخوام ببرید، میبرن. ملازمان مرحوم آیت الله ملکی این صحنه را که میبینن، خب از اونجایی که در کار بزرگان لا محال حکمته، بخواستن ببینن چه حکمت داره که ایشون این فنجان اول رو برداشت فنجان دوم بر نداشت. میان از ایشون میپرسن که جناب شما فنجان اول رو برداشتی، چه شد فنجان دوم بر نداشتی؟ میفرماد اولی خوب بود اما دومی پلید بود، کثیف بود. بله خوب نبود. شاگردان میان پیش این قهوه‌چی که آقا چی شد، شما چه کاری کردی؟ اونم چه میفهمه آقای ملکی کیه و غیر آقای ملکی کیه. هر کیو ببیند به این قیافه است، میگه این هم یه کسی دیگه مثل همونه دیگه. بله حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا، میبیند همینه. میگه این آقا هم بابا آبروی ما رو برد، آقا هم آبروی ما رو برد. میگن چه شده؟ میگه من گناهشو گردن گرفته بودم، گفتم پای خودم، آمدم تو قهوه خانه یه استکان شکست، اومدم وردارم، حالا انگشتم برید، یه قطره خون افتاد تو قوری قهوه، گناهش پای من، شما بخورید، حالا من دیگه کجا میتونم دیگه قهوه درست کنم؟ گفتم بعدن همه این ظرفا رو دیگه آب میکشم، حالا دیگه وقت پختن قهوه نیست. آمدم سر و صدا رو انداخته، نمیخورم وردار ببر. وقتی با آقای ملکی گفته بودن فرمود خون دیدم من اون چرک و کثافت رو دیدم، اون چرک و کثافت رو دیدم من. این آقایون بعید نیست، این تمثلاتی است که برای اهلش می نمایاند خود را. شارع مقدس که امری را نهی کرده این صرفا به اعتبار نیست، این نهیش درش حکمته. ما چون نمی فهمیم میگیم به اعتباره، این اعتباری که داریم میگیم این جهتش این است، ما نمی فهمیم. نه اینکه اون خودش درش یه قضارتی نیست در کار، ما نمی فهمیم این رو، چون نمی فهمیم. بله هرچی رو نمی فهمیم میگیم به اعتباره، به اعتباره. این کثافت میکروب را تا 200 سال پیش نمی فهمیدن. اگر یه موقعی شارع مقدس می فرمود که قبل از غذا دستو بشویی، نگاه میکرد دستشو میده چقدر تمیزه، میگفت این دیگه شستن نداره که. حالا اعتبارن شارع مقدس فرموده آبی بریزید، گاهی هم میخواست براش یک دلیلی به تراشه، میگفت تا دیگرانم یاد بگیرن دستو. اینم در نظرش خیلی دلیل متینی میامد که دیگرانم از تو یاد بگیرن آب بریزید، والا دست من تمیزه، طوری خاکی نیست که. این همه اون دناعت و قضارت را به خاک میدید. اما امروزه میگد این ویروس ها انقدر اینها ریزن که در توک انگشته یه نفر هیچ، در سر سوزن میشه 8 میلیارد ویروس جمع بشه، و وقت به هر شستنی می شود میلیارد ها میلیاردش بریزه، و وقت معلوم می شود عجب شارع مقدس یه همچی چیزی را هم چه بسا در نظر داشته. منتها چون نمی فهمیدی ما می گفتیم الاعتبارن، الاعتبارن. این الاعتبارن مربوطه به جهالت ما بود. این دنیا خودش در نزد اهلش دنیه، این دنوش معلومه، این مثل همون دنویه که در انانیت نفس است. وقتی به اون انانیت نفس کسی توجه کند چقدر دنیه. همین مرحوم آیت الله ملکی تبریزی می فرماید در نزد ارباب معرفت، در نزد ارباب معرفت هیچ کلمه ای قبیح تر از من نیست. تا نگاه بکنید قبحش یعنی چی؟ میگه چه قبحی داره؟ خب مربوطه به غفلته. بعد می‌فرماید یکی از ارباب معرفت را می‌شناسم که یک بار سهواً از لب او کلمه من خارج شده 30 سال استغفار می‌کند. خب ما خودمون، شما رو عرض نمی‌کنم، ما یه بلای نفس خودمون را میگن، چون خود ما از ارباب غفلتیم. این حرفا گاهی واسه ما خنده آور میشه. یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ میگه من، یه کلمه میخواد بگه، یه جمله، یه من اولشه، یه من وسطشه، یه من آخرشه، بعد از توش ما در میاره، ما چنین فرمودیم. چون توجه به اون قبحش نداره، به اون دناعتش توجه نداره، چون بهش توجه نداره این حرفا رو هم اصلا سخره میگیره. یعنی چی این حرفا؟ اما اونی که از ارباب معرفت میترسه که خب یعنی چی آخه من، یعنی چی؟ و ما چقدر روایات داریم که جناب جبرئیل علیه السلام را نهی کردند از این که بگد من چنینم، بلکه بگوید و انا العبد الضعیف، چون اون دیگه انانیت رو از عقل نمیشه گرفت، هر کارش کنه باز اون داره انانیت رو، بتا رقیق میشه اون انانیت، بله کثیفش، اون ذره ذره رقیق میشه، هی رقیق تر میشه. این نیت نورانی همینه دیگه، همون انانیت ظلمانی که رقیق بشه، رقیق بشه، رقیق بشه، بعد ذره ذره بخواد مروه بشه، بله مروه بشه و به یک جنبه های از اون اشعه روحانی، اونجا هی تبدیل می شود آرام آرام به همون شأن انیت نورانی. اما باز توش اون انعه هست، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، هر کارش بکنی، مگر اینکه او از اهل سبقت باشد که السابقون، یعنی الذین یسبقون، اون کسانی که زدن جلو، اونان که زدن جلو، اونهای که زدن جلو، اونان که زدن جلو، پیش رفتن. خب این در سوره مبارکه نجم هست که می‌فرماید نبی مکرم اسلام علیه و آله السلام دو مرتبه از جناب جبرئیل سبقت گرفته بودند. ولقد رآه نزلتن اخرى، خب نزله اخرى باید که نزله اولایی داشته باشد، یه نزله اولایی بوده، یک مرتبه نزول بوده که نزول در اون مقطع محل هبوط و محل صعود جناب جبرئیل نبوده، باز یه نزول دیگری صورت گرفته شده از نزلتن اخرى، اون وقت جناب جبرئیل را در اون نزله اخرى دیده است نبی مکرم اسلام، عند سدرت منتها، در نزد سدره منتها دیده جناب جبرئیل را. سدره کنایه به عقله، فی سدر مخضود و طلح منضود و دل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره. اون وقت این را دارد، سدره منتها رو دارد در آیه قرآن، خودش تفسیر می فرماید عند سدره المنتها، عندها جنت المأوا، جنت المأوا اونجاست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنت هي المأوا. لذاست که می فرماید فوق خوف و خوف تقوا هم باز مرتبه است. خوبی در خود قرآنه که پیغمبر خدا اون را دو مرحله ازش رد شده، اما دیگه عقل از اونجا بیشتر راه نداره، اونجا دیگه وادی تقدیر، نه وادی تدبیر باشه. وادی کربلا وادی تقدیره، نه وادی تدبیر. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، ز سمک تا به سما کشکشش لیلا برد. تا اینکه بله همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی غم روی تو مرا دید و مرا تنها بود. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود. یا هشام احذر هذه دنیا، این دنیا خود اون دنوش درش لحاظه، ازش حذر کن، دنیه پسته. اگر با دنی هشت و نشت داشته باشی خودت هم از اهل دنوی. این ماهیت دنیا، مگر اون مواردی که شارع مقدس او را تصدیق کرده، می فرماید همه تون وارد میشید به جهنم. این قرآنه، چون همه ما آمدیم به دنیا. و ام منکم الا واردها، همه وارد میشوید به دوزخ، هیچ استثنا نداره. کان علی ربک حتم مقضیا، این را خداوندگار تو متحتم و مقضی فرموده است، هیچ مفری ندارد، چون این دنیا باطنش دوزخه. هر کس که در دنیا اسیره، این همسایه در دوزخه. لذا در دعای جوشن کبیر دارد این گونه الهاح میکند که خلص نامن النار یا رب، خلص نامن النار یا رب. این مربوط به همین عالمه، باطن اینا، این دنیا همه ناره. کان علی ربک حتما مقضیا، ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات میدهیم ما اون کسانی که تقوا پیشه کرده. و نذر الظالمین فیها جثیا، لذا به دوزخ افکندن اهل دوزخ، این مربوط به این است که هر کسی که به این دنیا آمده این در دوزخه. حالا اگر توانست از شرع مقدس تتبع کند و تتابع کند و خودش رو از این نار بکشد بیرون، خلاص شده، و الا درش هست. این حال اصحاب دنیاست که می‌فرماید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. این حال همین اصحاب دنیاست. فرماید هر چه که اراده می‌کنند از این نار دوزخ خود را بکشند بیرون، دوباره برمیگردند به دنیا. هی از اون طرف میرن، دوباره می‌بینند تو دنیاست، چون از راهش نمی رود که خارج بشه. خیال میکند از بابی از ابواب نفس رو بکند به یک باب دیگر از ابواب نفس، او رو خلاصی پیدا میکند. این ابواب نفس رو دارد در قرآن ذکر میفرماید، زین للناس حب الشهوات، این یکیه. حالا خود این برای خودش او چقدر ابواب داره، من النساء، این خودش بر یکی از ابوابشه، یکی از ابواب حب شهوات همینه، همش این نیست که زین للناس و با شهوات. این یکی نساء، یکی بنینه، یکی قناطیر مقنطر است، یکی خیل مسوم است، یکی انعام، یکی هرسه. شمرد اینا را، شد هفتا. لزام می فرمد لها سبعت و ابواب، دوزخ هفت باب داره. من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرس. این هفت باب داره، هر کدام اینها رو در یه مقطع از عمرش آدمی گرفتارشه، از این میرد به اون، از اون میرد به اون، اونم به این خیال که از این دوزخ خلاص بشن، از یه بابی میرد سر از یه باب دیگه در میاره، از یه بابی میرد سر از یه باب دیگه در میاره. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. و ما آمدیم در این دنیا دیگه، ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. به خفت و خاری اهل دوزخ در دوزخ باقی میمانه. این باطن همین دنیاست. لذا در قرآن دارد مذمت میفرماید اون کسانی را که اینها از دنیای ظاهری میفهمند، توجه به باطنش ندارند، که این باطن دنیاست، همون دوزخ نفس که آدم رو بیچاره و بدبخت میکنند. وحذر اهلها، حالا وقتی باطنش این طوری شد، اون کسی که اهل این باطن شده، این خودش دیگه طبعش طبع دوزخیه. وقتی تو در جوارش واقع بشوی، از اون شری، از اون شراره و لهیبی تو رو هم میگیره. فقط این نیست که خود او را بگیره، این که المجالست و مؤثره، به مجالست این به تو هم سرایت میکنه. لذا می فرماید که ازش حریم بگیر، مگر این که اگر با او داری مخالطه میکنی، این برای این باشد که او رو شما یه قدری هدایتش کنی، ارشادش کنی. این در قرآن می فرماید و هو یحاوره بله اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم سواک رجلا قال له صاحبه و هو یحاوره، محاوره میکرد باش، داشت با او به دوستی سخن میگفت، به دوستی داره به او سخن میگه که او را به گونه ارشاد بکند، او رو بگیرد از نار نفس خودش برهاند. این که بل اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم سواک رجلا، کافر شدی؟ آخه یه قدری شعور داشته باش. شروع بکنه او را به نصیحت کنده. این اون شأنی است که خداوند متعال در اولیاء خودش قرار داده، تا این که با بندگان اسیر نفس اینها به نوعی هم سخن بشه، با اینها به نوعی هم گفتار بشه، تا اینکه اینها را دعوت کنند به سوی مسیری که اینها را از این دوزخ نفس میرهانند. اون سنگینی که دربار رسالت اینه، و به هر اندازه اون روح لطیفتر باشه، این سنگینی در او شدیدتره. ما اوزی نبیم مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. با اون لطافت روحی که داشت باید با ابو جهل سر کله بزنه. لذا بلای سید الشهدا سلام الله علیه از همه بلاها سنگین تره. با اون لطافت روحی که دارد باید با یک مش سبع و جانی سر کله بزنه. ببینید شما، ذات مقدس امیر علیه الصلاه و السلام دارد چگونه اهل دنیا را در اون نامه ای که به امام مجتبی علیه السلام دارد، بله به محمد ابن حنفیه دارد، حالا مشهور است به امام مجتبی، اما بنده قول صدوق رو مقدم می دانم به قول جناب رضی که می فرماید این نامه به جناب محمد ابن حنفیه است. اونجا می فرماید که اهل دنیا فانها سباع زاریه و کلاب آویه. سید الشهدا دارند با این سباع زاریه و کلاب آویه سر کله میزنند در کربلا، با اون لطافتی که دارند. او رو این سباع زاریه، این درندگان صدمه رسان، این سگهایی که او او میکنه، امام دارد با اینها سر کله میزند در کربلا. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بینش اهل حقیقت که حقیقت بین است، در تو بیند حقیقت که حقیقت این است، نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران، ورنه آن راست حقیقت که چنین آیین است، ورنه اون راست حقیقت که چنین آیین است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق قبله ام روی حسین است و همینم دین است، او چون جویای حقیقت بود از دیده من، به خداوند مرا چشم حقیقت بین است، خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، آه از این بار امانت که عجب سنگین است. دختری را به که گویم که سر نعش پدر، تسلیت سیلی شم رو سر نی تسکین است، دامن عمه رو می کشیدم، امتی امتی هادا نشمن، امه جان این بدن از کیست که سر ندارد، عزیز زهراس کفن ندارد، فاجتمع جماعت من العراب حتى جروها، نانجیبا نازدانه رو کشان کشان، از کشته بابا جدا کرده حسین.